با شماری از آنها به اعدام محکوم شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز این ادعای تهران را رد کرده است. و 150 باشنده یک روستا در جنوب قرقیزستان نزدیک به مرز با منطقه واروخ تاجیکستان به خاطر برخوردها تخلیه شدند. در جمع این باشنده ها زنان و کودکان نیز شاملند. این را خبرگزاری انترفاکس روسیه امروز گزارش داد. سخنگوی پلیس منطقه ای گفت مقام ها در منطقه بادکین تصمیم گرفتند که در جریان شب روستای آکسای را تخلیه کنند. مقام ها میگویند زد و خورد های دیروز در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان حداقل یک کشته و 7 زخمی به جا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه فکر نو با جوانان تقدیمتان می شود.
فکر نو با جوانان.
برام یاد خداوند یکتا مهربان. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی، به برنامه فکر نو خوش آمدین. و من نصرت پارسا تا ساعت 4 میزبان شما در این برنامه هستم و موضوع امروزی را هم اختصاص دادم به موضوع مهاجرت، که افغانستان کشور است در حال جنگ و بر اساس گزارش ها میلیون ها افغان فعلا در کشورهای مختلف دنیا زندگی می کنند، که پس از کشورهای ایران و پاکستان، ترکیه یک از کشورها است که بیشترین افغان ها را در خود داره. ما امروز دو مهمان داریم در برنامه خود. دکتر سید کمال جلال، یکی از دکتران صحت روانی در افغانستان، و همچنان یکی از افغان های مقیم ترکیه که فعلا در کابل هستند، امروز دعوت ما را پذیرفتند در برنامه. بانو صفوران یازی با ما هستند. صحبت ها را با صفورا جان آغاز میکنیم. گپ اولی که در ترکیه یکی از کشورهای است که مهاجرین بیشمار در اونجا زندگی میکنن و یکی از راههایی که بیشتر مهاجرین به ترکیه میرن راه قاچاق یا غیر قانونی است. چقدر وضعیت زندگی مهاجرین افغان در ترکیه قناعت بخش است؟ آنچه را که شما میبینین از نزدیک دنبال میکنین وضعیت زندگی مهاجرین در و خدمات اجتماعی هم شما در اونجا را انجام دادین میرونی؟
بله، تشکر. منم سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تان. من صفورا نیازی هستم، مشاور املاک و مستغلات در ترکیه در شهر انقره. البته کلمه درستش انقارا است، ولی به زبان ما افغانا انقره میشه. خدمت شما عرض کنم که افغانای ما در ترکیه به 3 قسمت تقسیم میشن. افغانای قانونی که به صورت ویزا، قانونی ویزا میگیرن، وارد ترکیه میشن و برای خودشان کسب و کار رو میندازن و زندگی میکنن. بخش دومش پناهجویان هستن که به صورت حال یا قاچاق میشه گفت، یا که ویزا میگیرن در آنکارا میاین و از طریق سازمان ملل خودشان معرفی میکنن به عنوان پناهجو. و بخش سومش افغانای ما هستن که به صورت کلی غیر قانونی هستن و به صورت قاچاق هم زندگی میکنن. متاسفانه
این از راه قاچاقی وارد ترکیه شدن.
بله، هم از راه قاچاقی وارد میشن و هم قاچاق زندگی میکنن. متاسفانه ادامه میتن، نه هیچ اقدامی از طریق سازمان ملل هم نمیکنن متاسفانه، و ترجیح میدن که قاچاق زندگی کنن و کار کنن.
و آیا وضعیت خوب زندگی دارن در افغانستان؟ مسئولین میگه که قاچاق برا با خواه سرخ و سبز را برای افغانان نشان میتن تا یکی اینا را وادار بسازن یا مجبور بسازن، یا اینی تا یکی از اونا پول به دست بیارن ببرن به ترکیه. آیا به او آرزوها، به او اهداف که میرن، به او اهداف میرسن در ترکیه؟
خب که 100% مشخص است. متاسفانه او آرزوها و اهدافی که دارن کلش یک خیال میشه، به خاطر که قاچاق بران فقط به فکر منفعت خودشان هستن و اینکه برای انسان چه مشکلات ایجاد میشه در آینده هیچ به اهمیت نمیتن و یک فریب میشه گفت برش، که متاسفانه افغانای ما فریب قاچاق بران میخورن، میاین و نو میفهمن که با چه مشکلات برخورد میکنن، که حتی بسیارشان مجبور میشن که باز برگشت به وطن ترجیح میتن. ولی خب بسیارشان هم هستن که کار میکنن، حتی به سالیان سال میکشن و اینها را پلیس میگیره، دیپورت میکنن.
یعنی دیپورت میشن.
بله.
شنونده عزیز، شما میتونین در برنامه زنگ بزنین، ما در جریان برنامه تماس شما را خود داشتیم، شما را میشه یادداشت بکنین 0700 822 755 و 0799 20 35 40. ما همچنان در این برنامه با جنرال کنسول افغانستان در استانبول هم مصاحبه کردیم که در میان برنامه این مصاحبه نشر خواهد شد و بالای صحبت‌ها از اون هم گپ خواهد زدیم. دکتر صاحب، پدیده مهاجرت از نگاه روانی چگونه تعریف میشه تعریف بکنیم؟ چون در افغانستان کشور است که جنگ جریان داره و بسیاری کس از ترس یا از بیم جنگ فرار میکنن، از نگاه روانی اگه بحث داشته باشیم درباره مهاجرت میرویم.
چرا نه. سلام برای شما.
علیکم
سلام. سلام برای بانو نیازی و همه هموطنان ما که صدای ما را میشنوند. امیدوار هستم که هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی داشته باشند. ببینید، اگر یک تعریف عام شمول به خاطر مهاجرت داشته باشیم، ما میگیم که مهاجرت عبارت از ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن یا در سرزمین دیگره که میتونه به شکل دائمی باشه و میتونه هم که به شکل موقت باشه. عوامل متفاوت در مهاجرت داخل است. شاید کسی به مقصد سیاسی مهاجر شود، شاید هم کسی به مقصد اجتماعی مهاجر شود. از این قبیل خود مهاجرت روانی یا مهاجرت میتونه که تاثیرات متفاوت بالای اکثریت یا تمام فعالیت‌های روانی ما شما داشته باشه. در حقیقت مهاجرت میتونه که یک فرصت مناسب هم باشه، یک فرصت مساعد هم باشه برای شخصی که مهاجر است، او به پختگی برسه، به غنامندی اقتصادی برسه، به غنامندی تحصیلی برسه، به غنامندی روانی برسه، به غنامندی شخصیتی برسه. یعنی مواردی که شاید هم در سرزمین خودش یا سرزمین اصلیش مساعد نبوده، یا میتونه که نسبت به همقطارهای خود، به هموطنهای خود پیشرفتهای قابل ملاحظه داشته باشه. یک بوده عکس، میتونه که سبب مشکلات گوناگون شود، میتونه که چالش ها را به میان بیاره. شخصی که فعلا مهاجر شده، با وجودی که در مسکن اصلی خود، در سرزمین اصلی خود وار عزیز داده، این حالت میتونه که تنش‌های روحی را سبب شود، این حالت میتونه که فشارهای روحی را سبب شود و خود چگونگی تاثیرات روانی مهاجرت ابعاد متفاوتی داره. از اون جمله چیزی که بسیار مهم است، شخصی که مهاجر شده در محیط نو، زمین نو، با فرهنگ نو روبرو میشه، تفاوت‌ها و شباهت‌ها در چی است. هر چقدر که بین فرهنگ اصلیش و با فرهنگ که فلحال جاگزین شده و مهاجر است، هر چقدر که تفاوت‌ها بیشتر باشه، مشکلات روانی بیشتر میشه. ما اصطلاح داریم به نام شاک فرهنگی یا کلچر شاک. و هر چقدر شخصی که در معرض از فشارها قرار بگیره، مطمئنن که بیشتر مشکلات روانی روز به افزون خواهد بود، یعنی زیادتر به مشکلات روانی، حتی اختلالات خفیف روانی تا اختلالات شدید روانی را شاید هم تجربه خواهد کرد. افسردگی یک اختلال معمول است، شاید هم مصاب خواهد شد. اختلالات اضطراب، اختلالات شدید روانی، خصوصا پیش اشخاصی که فاکتورهای مساعد کننده بیولوژیکی و فاکتورهای مساعد کننده دیگه هم دارن، میتونه که اختلالات شدید روانی را هم تجدید کنه و بیشتر شوه. چیز دیگه که بسیار مهم است و باید فراموش نشه، سن. سن هم در مهاجرت بسیار نقش خواهد داره. ببینه خصوصا کودکایی که سنشان پایین تر از 6 سال هستند، چون از لحاظ روانی معمولا وابسته برای والدین خود هستند، یعنی کودکایی که سنشان پایین تر از 6 سال است و مراقبین اولیش مانند پدر مادر از یا مواظبت میکنند، یا کمتر در خطر مشکلات روانی قرار میگیرند نسبت به کودکایی که بین 7 الی 18 سال است. یه سن سال تقریبا برتون بگیم که شکلگیری شخصیت فرهنگی یک انسان است. اگر باز هم هر چقدر که تفاوت‌های فرهنگی بیشتر باشه و مشکلات روانی کودک ها شاید بیشتر شد و شدیدتر شد و تجدیدتر شد، هر چقدر که تفاوت‌ها کمتر باشه، شاید هم که ما شخصی که مهاجر میشه یا مهاجر است میتونه که با محیط سازش کنه، با محیط توافق کنه، مشکلات روانی را، اختلالات روانی را، هم مشکلات روانی و هم اختلالات روانی را کمتر تجربه کنه. و یا هم بعضا شاید این مورد برای بانونیازی بیشتر واضح باشه، در بیشتر موارد والدین نقش خوبی را ایفا میکنن، خصوصا بعضی والدین هستن که تفاوت های فرهنگی را خوبتر درک میکنن و میتونن که الگو شون برای اولاد، برای کودکای خود، برای دختر و فرزند و پسر خود. بعضی موارد یا ترجیح میدن که با اینمی دید اختلافی، با اینمی فرهنگ اختلافی کودک باید زندگی کنه، یا از فرهنگی که زندگی میکنه فلحال مهاجر است، مسکن گزین شده، هزو دوری کنه، هزو فرار کنه. دیت یک موقف
دکتر صاحب بعدن بالای مورد حتما میم بحث میکنیم، اما گپ اصلی است که در افغانستان وقتی که یک حمله صورت میگیره، در او حمله شمار کشته و زخمی میشن، تعداد از افغان ها میان برای فرار از این مشکلات و دغدغه های روانی که دوچار میشن، فکر میکنن که مهاجرت یک راه حل است، میتونن با مهاجرت از چنین وضعیت بیرون شون و روانشان آرامش پیدا بکنن. یک راه حل است برای فرار از مشکلات روانی ناشی از جنگ در افغانستان مهاجرت؟
ببینه، خود جنگ باعث ایجاد مشکلات گوناگون روانی میشه. ما اختلالات استرس حاد داریم، ما اختلالات استرس پس از سانحه داریم، در پالی ازی که ده ها مشکل روانی دیگر تجدید میکنه، یعنی زمین سازش میشه مستقیما جایی که جنگ است، جایی که مردم متاسفانه با عزیزان خود است میتن، بستگان بسیار نزدیک خود است میتن و به شکل فجیع متاسفانه است میتن، یا مسایتر استن با اختلالات گوناگون. در مقدمه ما یک داوری کوتاه کردم، بعض وقت مهاجرت میتونه که یک فرصت باشه. مهمی است که شخصی که مهاجر شده است در کدام موقف قرار داره، واقعا سطح آگاهیش نسبت به کشوری که مهاجر شده در کدام حد است، راجع به فرهنگ کشوری که مهاجر میشه چقدر معلومات آگاهی داره، حتی سطح اقتصادی چقدر میتونه که از تکلیف‌های اقتصادی، از بود اقتصادی را در مهاجرت مدیریت کنه. یعنی چندین فاکتور است که چگونگی مهاجرت از لحاظ روانی تعیین میکنه. اگر مسایتر بود شاید هم بتونه که خوبتر سازش کنه. ما میگیم از لحاظ روانی شخص سالم کسی است که بتونه چالش ها را بشناسه، چالش ها را درک کنه و به نام چالش ها سازش کنه. معمولا این اشخاص از لحاظ روانی اشخاص سالم هستند. خب میشه که شخصی که مهاجر شده، شخصی که بنا به هر دلیلی جنگ دلش بوده، فقر دلش بوده، اقتصاد مشکلات اقتصادی دلش بوده، مشکلات سیاسی دلش بوده، یا حتی مشکلات درمانی، بیشتر اشخاص هست که با منظور درمان مهاجر میشن. میتونه که این مهاجرتش به شکل دائمی نباشه، به شکل موقت باشه، خب مشکل ساز هست برش. میتونه که تنشای روانی را تجدید کنه، میتونه که تنشای روانی را بیشتر بسازه. چقدر شخص مساعد است از لحاظ بدنی یا از لحاظ بیولوژیکی که با اختلالات روانی بعدی مبتلا شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. به شنونده عزیز میتونین زنگ بزنین، شماره های تلفن پیشتر شما گفتم، بازم 22 755 و 0799 20 35 40 میتونین به شماره بازم بزنین، ما تماسای شما را خواد داشتیم در برنامه. بارو نیازی، کسایی که بگونه غیر قانونی وارد ترکیه شدن، هدف از او گفته میشه یک تعدادشان رفتن به کشورهای اروپا است. آیا دسترسی به این هدف ممکن است از طریق ترکیه؟
راستش تقریبا تا قبل از سال 2018 چون مسئولیت پناهجویان بود، به این هدفشان نزدیکتر بودن، به خاطر که تقریبا 2 تا 6 سال زمان می برد که کشور سوم، قبولی کشور سوم رو بگیرن و به کشور سوم فرستاده بشن. اما از وقتی که دولت ترکیه وظیفه مهاجرین و وظیفه پناهجویان خودش به عهده گرفته، شرایط برشان سخت‌تر شده، به خاطر که تقریبا حال او دو سال حتی به 6 سال 7 سال هم زیادتر زمان میبره. و اینکه حتی تعداد مهاجرینی که اقدام کردن و پروندهشون تکمیل نشدن، تعداد رد شدنشون بسیار زیاد شده نسبت به قبل و قبول نمیکنن، رسیدگی درست حسابی هم به پناهجویان نمیشه متاسفانه به پرونده هایشان، حال شرایط بسیار خوبی ندارن نسبت به قبل.
بسیار زیاد تشکر. یک تماس داریم از ولایت غزنی. آقای صبیح الله سلام علیکم. متاسفانه تماسشان از دست دادیم. 0799-20-3540 و 0700-822-755. بانو نیازی، یک تعداد کسایی هستند که میخوان بروند ترکیه قاچاقی و مستقیم از ترکیه و گونه قاچاقی از راه‌های غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شوند. هدف می است که آیا از این طریق ممکن است که مثل سالهای 2015 و 2016 باره که صدها هزار مهاجر، نزدیک به کم و بیش از 200 هزار مهاجر افغان رفتن خود از طریق آبهای ترکیه به اروپا رساندن؟
خب حال نسبت به قبل شرایط بسیار سخت شده و حتی راه های قاچاق هم نسبت به قبل میشه گفت خوشبختانه فاش بسته شده. یعنی سعی میکنن که حتی از دولت ترکیه که راه ها را زیادتر از نظر امنیتی پوشش بدن که این مسیر بسته کنن، ولی خب هنوز همچنان ادامه دارن نسبت به پناهجویان که از طریق قاچاقبران یا بازی میخورن یا حتی شاید بسیارشان پیسه میتن، تهدید میشن. در این راه ها بسیار اتفاقات بد افتاده که ما هم شنیدیم هم دیدیم از دوستان ما. متاسفانه مشکلات سخت برشان پیش آمده که حتی به مرگ هم کشیده شده در این مسیرها که بسیار تعداد جنازه ها پیدا شده که هیچ نه فامیلشان مشخص است نه چیزشان، فقط جنازهشان پیدا کردن.
با اجازه شما تماس میگیریم از ولایت هرات. سلام علیکم.
بله سوال من از دکتر قابین است که از اولاد داریم بعد وقت سوزش میشه، سوزش میکنه شاکه از سلطه میاید.
امی سوالتان را دوباره تکرار بکنین، نامتان هم بگوین شنونده عزیز. به مهاجرت رب داشته باشه سوال شما، تماسشان قطع شد. امیدوار هستم سوالی که میکنین مستقیم به موضوع مهاجرت رب داشته باشه. ما یک برنامه سیهی هم داریم که در برنامه ما مهمانای از دکتر صاحب را بی داشته باشیم، موضوعات سیهی را مستقیم در برنامه اگر مطرح بکنین. خب دکتر صاحب، موضوع قاچاقبر مطرح میشه. قاچاقبر چطور میتونه موفق شود تا یک نفر را با آقای سرخ و سبز نشان بده و بالاخره پولش را بگیره، اهداف که داره به او اهداف برسه و نفر را از افغانستان ببره به کشورهای دیگر؟
ببینه واقعا شاید زمین های مساعد کننده به خاطر قاچاقبر هم بیشتر باشه و مساعدتر باشه. شخصی که مهاجر است، شخصی که وطن ترک میکنه، حتما شرایط بحرانی را، متاسفانه ما شما زیادتر بحث ما سر وطن خود و کشور خود ماست. بیشتر افغانایی که مهاجر شدن شاید مهاجرت برشان فرصت مناسبی نبوده، یک تعداد محدودی هستند که امروز مهاجرت برشان یک فرصت مناسب بوده. خب بیشترن از جنگ، از انفجار و از ده هم مشکل اجتماعی دیگه، بالاخره از وطن یا مشکلات سیاسی، مشکلات سیاسی را باید ما نایده نگریم. در مجموع شاید هم شخصی که قاچاقبر است کم بیش معلومات داره که ما چه قسم میتونم از کدام روش و راه و روش استفاده کنم تا اینکه به هدف خودم برسم، پول کافی هم بگیرم و بالاخره شخص وادار بسازم. بالاخره ذهنیت شخص تغییر بده، مثل که شما نمونه شاورده که باقای سیاه و سرخ و سبز برای شخص شما میتونه او را وادار میسازه که مهاجرت کنه. این مهارت او قاچاقبرا هم دارن. معمولا کسایی که خصوصا کسایی که قاچاقبر انسان هستن شاید اون مهارتای کافی داشته باشن، مهارتای رفتاری کافی داشته باشن تا اینکه بتونن یک شخص از لحاظ رفتاری و جذب کنن و طرز تفکر دیدشان تغییر بده تا اینکه هم فکر و هم نظرشان شوه و با مهاجرت اقدام کنن.
خب یک پیام اگر شما شخصا دکتر صاحب داشته باشین بر کسایی یعنی بر مردم تا اینکه در دام قاچاقبران نفتن.
ببینید مهمی است که هدف مهاجرت چی است، مهمی است که به کدام منظور ما مهاجرت میکنیم و چقدر امکانات خود ما داریم. شاید هم روز با وجود با دو سه دهه قبل مقایسه کنیم شاید فرصتای خوبی باشه، فرصتای مناسبی باشه، حداقل برای کل فامیل اگر نباشه برای یک یا دو سه نفر از فامیل است، میتونه که از طریق بالا بردن سطح آگاهی پیش کسایی که خصوصا امکانات خود دارن، پیش کسایی که زمینه مساعد هستن، میتونن که مهاجرت به منظور کسب تعلیم باشه. حتمی نیست که صرف هدف مهاجرت ساکن در یک منطقه باشه. میتونیم که ما با منظور درس، با منظور تعلیم، با منظور بالا بردن سطح آگاهی خود، با منظور بالا بردن سطح دانش خود مهاجرت داشته باشه. مهاجرت ترک سرزمین اصلی ماست.
اینا لجه اهداف ما بیشتر متفاقی. تمرکز ما در این برنامه بالای مهاجرت های غیر قانونی است که بدون داشتن ویزا و پاسپورت از راه غیر قانونی وارد کشور دومی میشن.
دی شک نیست. اینا لجه ببینید شخصی که مهاجرت در کدام موقف قرار داره چقدر مشکلات روزمره را متمرکز شده، متحمل شده که بالاخره ما شما میشنویم میبینیم که ده ها مهاجر یا ده ها هموطن ما متاسفانه غرق میشن، زندگی خود است میتن، ده ها خطر قبول میکنن، سر دو هم یا مهاجرت ترجیح میتن. شاید هم این مسئولیت یکی دو سه فرد نباشه، شاید این مسئولیت یک دو سه نهاد نباشه که کار کنه، شاید هم که بیشتر نهادها، چه نهادهای دولتی چه نهادهای غیر دولتی، تا اینکه ما عوامل و ریشه‌های مهاجرت در فرهنگ خود، در کلتور خود اینجا پیدا کنیم و چه قسم میتونیم کور برطرف کنیم. اگر ما موفق شده مطمئنن که سطح مهاجرت هم به مراتب پوینتر خود بود.
گفتم میتونیم که مهاجرت هم میتونه یک ناشی از یک مشکل روانی باشه که یک نفر را مجبور بسازه تا اینکه خطرات را قبول بکنه و بره به کشور دیگه.
ببینه خود مهاجرت میتونه که زمینه ساز به خاطر مشکلات گوناگون روانی باشه. بله مهاجرت میتونه که افسردگی را تجدید کنه، مهاجرت میتونه که اعتیاد را تجدید کنه، مهاجرت میتونه که استرابات را تجدید کنه، مهاجرت میتونه که اختلال انطباق یا اجستمنت دیساردر سبب شوه. معمولا شخصی که از مسکن اصلی خود، از سرزمین اصلی خود بالاخره مهاجر شده، ترک کرده، رفته با فرهنگ دیگه، چقدر تانسته که با او فرهنگ، با او قوانین از او فرهنگ، با او روش‌ها، با او رسوم، با او عادت چقدر کنار بیاد، چقدر تطابق کنه. چرا نه؟ اگر این میارات داشت خوب اگر نمیتونه که مشکلات اختلال انطباق اجستمنت هم یک اختلال معمول روانی است، معمولا پیش از این اشخاص زده میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. ما متاسفانه مشکل تکنیکی است که تماس های شنونده قطع میشه، نمیفهم چی. امیدوارستم که مشکلات رفع شه و ما بتانیم چند تماس از شنونده ها را داشته باشیم. 0700 822 755 و 0799 20 35 40 میتونین که به این شماره ها زنگ بزنین. دکتر صاحب یک سوال دیگه از شما مطرح میکنم، بعد میریم با بانو نیازی صحبت های میداشت باشیم. در افغانستان پیشتر هم اشاره کردیم که در حالت جنگ است و مشکلات روانی را بر مردم به روبرو هستند از اثر جنگ، مشکلات روانی که ناشی از جنگ است. چطور باید با این مشکلات مبارزه کرد تا اینکه با اینی مانعی شد که حوادثی که در افغانستان اتفاق میفته باعث مشکلات روانی نزد مردم نشوه؟
خب وقتی که ما
به نحوه میشه با اون مبارزه کرد یا امکان نداره؟
چرا نه، وقتی که ما میگیم از مشکلات روانی ناشی از جنگ صحبت میکنیم و دو اختلال عمده که سبب میشه، قبل ما برش اشاره کردم، بهترین راه، بهترین روش و بهترین مسیری که ما دو جلوگیری کنیم خاتمه دادن یا پایین دادن برای جنگ است. که من متاسفانه مطمئن نیستم که بزودی جنگی که در افغانستان است خاتمه پیدا کنه. خب ما چه قسم میتونیم که بالاخره ظرفیت روانی خود یا مقاومت روانی خود بالا ببره؟ این کمک کننده است. چه قسم میتونیم که فاکتورایی که مساعد کننده است، مثلا معمولا اشخاصی که امایت های اجتماعی ندارن، اشخاصی که یک شبکه اجتماعی خوبی ندارن، چی در سطح خانواده، چی در بین بستگان درجه یک و درجه دو، چی در ساحه کاری خود، هر چقدر که زمینه های مساعد داشته باشن، هر چقدر که حمایت های اجتماعی داشته باشن، اونم قدر خطر مبتلا شدن اختلالات روانی به مراتب کمتر است. میتونیم که ما در این قسمت سطح آگاهی را نسبت به امراض روانی در جامعه بالا ببریم.
بسیار زیاد تشکر. یک تماس داریم از ولایت فرا، عبدالحی همنوا تماس گرفتن. سلام علیکم.
بله
صدا شما را داریم. مهربانی آقای همنوا.
بله سلام بر شما آقای نصرت پارسا و میهمانان برنامه. خواهش از خانم بانو سفرا داشتیم که همین مسافرایی که از طریق ایران به ترکیه میره، چون که میمان برنامه خوب نظارت داره از اوضای مهاجرین که به ترکیه میرن. از اینکه جوانو از طریق ایران بسیار شوقی طرف ترکیه حرکت میکنه، اگر این مشکلات که مسافرهایی که از طریق ایران عازم ترکیه میشه در راه به سر از اینا میاد، یعنی مشکلات اینا تشریح بدین، واضح کنن که این مسافرین، این جوانا و برادرای ما که از ایران به عازم ترکیه میشن، اینا از این رفتار، از این رفتن به ترکیه خودداری کنن. همینطور شنیدیم که بسیار مشکلات دچار میشن، یعنی آرزو از خانم بانو داشتیم.
بسیار زیاد تشکر آقای همنوا، ممنونتان. صفورا جان مهربانی سوال گرفتین حتما.
بله بله مربانی. خب بله، من خودم به شخصا دوستان دارم از ایران به صورت قاچاق آمدن، به خاطر که اونجا ما به این فکر نمی کنیم که دوست ما قاچاق آمده یا قانونی، فقط برای ما مهمی است که هموطن ما به همزبان ما هست. و من خودم به شخصا اگر بتونم کار خدمت بکنم به هموطن خودم، همزبان خودم.
اما گپ اصلی که اینا گفتن که در مسیر رای ایران، بله، و ایران و ترکیه با چه مشکلاتی
روبرو بله بله من به خاطر همین دوستان زیادی دارم که از طریق مرز ایران وارد ترکیه میشن، و من حتی شنیدم از یه که این بند خدا حتی به ماها کشیده که در مسیر راه ماندن، که حتی نان خوردن نداشتن، نه آب خوردن، نه نان خوردن برای فرزندانشان، کودکای خورد متاسفانه این زجر تحمل کردن، یا حالا بعضیاشون پایشان میرسه به ترکیه، یا بعضیاشون گم میشن در این مسیر که هیچ نامونشانی ازشان نمیمانه متاسفانه، یا بعضیاشون پلیس گرفته میشه باز ایاره دیپورت میکنن از طریق مرز ایران به افغانستان.
و حتی گزارش های داشتم که در برخی موارد از طرف گاردای مرزی شلیک شده بالاشان، که ما یکی دو موارد داشتم که مهاجرین کشته شدن. در این بخش برنامه به اجازه مهمانای گرامی ما مصاحبه‌ای داریم با زکریا بارکزای، جنرال کنسول افغانستان در استانبول، در مورد مشکلات مهاجرین. و سوال اول را که مطرح کردیم با اونا در مورد ای که چقدر افغانهای مهاجر به گونه قانونی یا غیر قانونی در ترکیه زندگی میکنن، بعد از او بالای صحبت های آقای بارکزای هم بحث های خود داشتیم با مهمانای ما. مصاحبه را مشنویم، دوباره برمیگردیم.
سلام، اول سلام و احترامات خود خدمت شما و تمام شنوندگان شما تقدیم میکنم. نظر به آماری که ما از وزارت داخلی ترکیه به دست آوردیم، در حدود 50,000 افغان ما به طور قانونی زندگی میکنن، و موضوع مهاجرین غیر قانونی به طور است که چون یا غیر قانونی تن جای راجستر نیستن، فقط یک تخمین وجود داره که در حدود 150,000 نفر غیر قانونی در ترکیه زندگی میکنن.
اونایی که قانونی زندگی میکنن با چی سهولت ها و امکانات در کشور ترکیه زندگی میکنن، و چگونه این روند قانونی مهاجرین در ترکیه چگونه است، یعنی چگونه قانونی هستن؟
اینا به طور قانونی هستن که اول خوینا توسط ویزا وارد ترکیه شدن و بسیاری از افغانای ما اینجا سرمایه گذاری کردن، خانه خریدن، بعض افغانای ما برای تداوی میان، بعض افغانای ما برای تحصیل میان. ما در حدود 5,000 محصل داریم در ترکیه، و این تعداد کسایی هستن که به طور قانونی داخل ترکیه شدن توسط ویزا، و در اینجا دولت ترکیه بر از نوع اقامه تولید مدت دادن، و برای فعلا یک قانون دیگه در ترکیه نافذ شده که کسایی که سرمایه گذاری میکنن در ترکیه بر از ما تابعیت ترکیه را میده که $2,50,000 اگر شما املاک بخرین و یا هم $500,000 به حساب بانکی تحویل کنین، به طور امانت تابعیت داده میشه. این شامل این کتگوری هایی هست که به طور قانونی از ترکیه زندگی میکنه و از تمام خدمات اجتماعی دولت ترکیه استفاده کرده میتونه.
و در افغانستان یک ایده دیگه ای از بین برخی از افغان ها که به ترکیه میرن و برای گرفتن تابعیت کشور سوم اونجا میخوان که ثبت سازمان بکنن. سازمان ملل متحد سال گذشته در ماه سپتامبر فکر کنم سازمان ملل دفتر خود در ترکیه بسته کرد. حالا افغان هایی که میخوان بیان به ترکیه از راه های مختلف و اونجا ثبت سازمان ملل طالبان تایید بکنن، سرنوشت از اونا چگونه است یا با چی سرنوشت روبرو میشن؟
مثل که شما گفتین، در سالهای قبل IOM و INHCR افغانایی که بودن و با کشور سیوم میخواستن که درخواست پناهندگی بتن، درخواست میگرفتن و بررسی میکردن، مگر نظر به توافقی که بین یوستیار و آیم صورت گرفته و اداره مهاجرت ترکیه، این مسئله حال مربوط به اداره مهاجرت ترکیه میشه و تا جایی که ما معلومات داریم امکانات از یک کس ترکیه بیه و به کشور سیوم بره بسیار اندک است، بخاطر از اینکه در ترکیه برای فعلا در حدود 3.5 میلیون مهاجرین سوریه‌ای هستند و اولویت بر از اونا داده میشه و در حدود 5 لک هم از عراق هستند که در مجموع اضافه از 4 میلیون مهاجر فعلا در ترکیه وجود داره که بلندترین رقم در جهان است. دیگه به این خاطر چانس افغانا که اونا توسط اداره مهاجرت به کشور سیوم رفته بتانند بسیار محدود است.
آها، و برای اتباعی کشورهای سوریه و عراق گفتین اولویت داده میشه، چرا برای افغانها اولویت داده نمیشه؟ چون افغانستان هم کشور است که در حال جنگ است. قنسولی افغانستان در استانبول یا سفارت افغانستان در ترکیه در این مورد چرا اقدام نکرده؟
خب سیاست دولت افغانستان که جلال آباد رئیس جمهور او را ایراد کرده ایست که پیکر ملت افغانستان نمیتونه مکمل باشه تا تمام مهاجرین به وطن عودت نکنه. مگر ما میفهمیم که مشکلات امنیتی، اقتصادی و سایر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره متاسفانه افغانای ما را و خصوصا جوانای ما را مجبور میسازن که از وطن براین و به کشورهای مختلف برن. به این خاطر ما در این مورد امرای اداره مهاجرت از اینا، امرای وزارت داخلی از اینا در ارتباط هستیم که این سهولت پیدا شد. مگر پالیسی عمومی دولت افغانستان است که ما بتانیم به طور پلان شده قابل مدیریت و داوطلبانه افغانای ما خصوصا قشر جوان ما در افغانستان بمانند و برای
آقای بارکزای ما در افغانستان جنگ است. در رویدادهای انتحاری ما میبینیم که مردم کشته میشن، زخمی میشن از تهدیدها. بله. وقتی که فرار میکنن در اونجا چرا زمینه رفتنشان به کشور سوم وجود نداره؟
خوب حکومت ترکیه میگن که بین افغانستان و ترکیه ایران است و پاکستان همسایه افغانستان است. کسایی که زندگیشان در خطر می باشه می تانه به این دو کشور بره و ما خود ما اضافه از 4 میلیون مهاجر سوریه‌ای و عراقی داریم. دیگه به این خاطر اینا استدلالشان اینست که به خاطر مشکلات اجتماعی ما نمی تانیم تعداد زیادتر مهاجرین رو بپذیریم. به این خاطر از طریق رادیوی شما ما می خواهیم به تمام هموطنان ما ایره به اطلاع برسانم که چیزی که قاچاقچی‌های انسان و قاچاقبرا و شبکه‌های مافیایی در افغانستان فعالیت دارن و اونا وضعیت ترکیه را طور وانمود می سازن که اینجا هم زمینی کار است، هم زمینی اشتغال است، هم رفتن به اروپا است و ایره یک بهشت روی زمین ترسیم می کنه، او درست نیست. ما در سال گذشته اضافه از 50,000 افغان بودند که داوطلبانه بر ما مراجعه کردند و ما ورقه‌های عودت به وطن دادیم که وقتی که نامین و وقتی میبینن که چیزایی که شبکه‌های قاچاق انسان برای وعده داده بودند و چیزی که واقعیت عینی ترکیه است با هم تطابق نداره، زندگیشان از افغانستان بدتر میشه، به صحت دسترسی ندارن، به تعلیم و تربیت دسترسی ندارن، اینا مجبور میشن که دوباره به افغانستان برگردن و پیام ما برای اینا است که از راه قانونی وارد ترکیه و کشورهای دیگه شوند و شکار تبلیغات شبکه قاچاق انسان نشوند.
و کسایی که فعلا به گونه غیر قانونی زندگی میکنن، سرنوشت از اونها، وضعیت زندگی از اونها چگونه است؟ به خدمات صحی، آموزش و دیگه خدمات دسترسی دارن؟
نه خیر، کسایی که غیر قانونی میان، اینا غیر قانونی هستند و برای فعلا در حوزه کاری ما اینا دسترسی به شبکه اجتماعی، به شبکه خدمات اجتماعی مثل صحت، تعلیم و تربیه اینا دسترسی ندارن و دولت سر بد زندگی میکنن و به می خاطر است که تعداد زیادشون بر ما مراجعه میکنن که ما را تثبیت گویت کنین و ما میخواهیم به افغانستان برگردیم. و مسئله بعدی است که وقتی که شما در کشور غیر قانونی می باشین شما بسیار آسیب‌پذیر می باشین به خاطر اینکه شبکه های قاچاق انسان نظر ترتیب استفاده می کنن که سودجویی کنن و به خاطر منافع خود زندگی افغانای ما را به خطر میندازن و خصوصا کسایی که می خواهند از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. ایران کاملا مسدود است و ما روزمره شاهد فاجعه ها هستیم که کشتی ها غرق می شوند و تعداد زیادی از هموطنان ما شهید می شوند.
آها جناب بارکزای صاحب، یک موضوع دیگه ای که افغان هایی که در ترکیه زندگی میکنن یک هدفشان به دست آوردن کار است، آیا در اونجا به کار مورد نیاز آنچه که انتظار دارن دسترسی پیدا میکنن؟
خب برای فعلا میزان بیکاری در خود ترکیه در حدود 13% است و در بین جوان ها 26% و کسایی هستن که اونا از کوانتونا فارغ شدن و 26% میزان بیکاری در ترکیه است. به این خاطر اونا اگه کار رو میکنن کار غیر قانونی شاقه و با مزد بسیار ناچیز کار میکنن. دیگه به این خاطر دولت افغانستان چندین هیئت و تابال به ترکیه روان کردن که امروز یا مذاکره کنن که در این وقتی که دولت افغانستان مهاجرینی که در ترکیه است را میپذیره زمینی پیداردن کار قانونی بر افغان ها میستر شد و این گفتگوها جریان دارد.
فرصت کمتر داریم، سوال اخیری که در برخی موارد گفته میشه افغان ها درد سر را برای حکومت و مردم ترکیه ایجاد میکنن، گاهی با هم جنگ میکنن، حتی در موارد کشته و زخمی هم داشتن، شماره از افغان ها با اتهام رویدادهای جنایی میگن بازداشت هم شدن، این چقدر یک درد سر یا نگرانی کلان بر شما و بر دولت ترکیه است؟ مهربانی کوتاه جواب بدید.
با بسیار تاسف باید بگویم که متاسفانه افغانای ما که اینجا آمدن در اوائل ترکا یک رویه و یک مناسبات دوستانه و دیرینه که ما با کشور ترکیه داشتیم مناسبات بسیار خوب داشتن امرای افغانا، مگر متاسفانه که گراف جرایم خصوصا در بین افغانای غیر قانونی بلند است. ما شواهد زیاد داریم از این که در جرایم بسیار زیاد اینا دست دادن و ای باعث شده که روی مردم ترکیه در مقابل افغان ها خشدار شد و ما در کنسولگری خود کوشش میکنیم که یک تصویر مثبت از افغان ها با مردم ترکیه ارائه کنیم و به این خاطر پروگرام های بسیار فوق‌العاده به خاطر تجلیل 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان روی دست داریم تا این ذهنیت تا جایی که میدانیم تغییر بدیم. مگر متاسفانه گپ شما درست است که برخی از افغان های ما دست به اعمال غیر قانونی و جنایت میزنن که یک درد سر بسیار بزرگ بر ما و برای خطردار ساختن از خانه آمد ترکیه شده.
بسیار زیاد تشکر آقای بارکزای، جنرال کنسول افغانستان در استانبول، ممنونتان.
تشکر از شما.
صحبت های آقای بارکزای را شنیدین که گفتن در ترکیه 50,000 افغان به گونه قانونی زندگی میکنن که از خدمات آموزش و پرورش و صحت و دیگه خدمات در اونجا برخوردار هستن، اما حدود 150,000 نفر دیگه به گونه غیر قانونی زندگی میکنن که هنوز هم روزانه شمار از افغان ها به این کسایی که غیر قانونی زندگی میکنن افزوده میشه و هنوز هم تعدادی هستن که روزانه از طریق خاک ایران به گونه غیر قانونی وارد ترکیه میشن. موضوع دیگه که آقای بارکزای اشاره کردن میخوایم با مهمان خود در میان بگذارم، موضوعی است که شماره از افغان ها در ترکیه درد سرساز شده، برخی عمل کرده هاشان برای دولت ترکیه و حتی سفارت افغانستان. موضوعی است که با سفرا شما هم شاید شاهد باشین که چرا افغان ها در اون جب گاه دست به جنایات و اعمال غیرقانونی میزنن، مثلا با هم جنگ میکنن، لطکوب میکنن یکی دیگر. اما دو ماه پیش یک گزارش داشتم که در منطقه سنیورت استانبول بر سر یک دختر عربی دو گروهی از جوانان جنگ کردند و دو نفر در این رویداد کشته شدند. همچون موارد از کجا سرچشمه میگیره، از کجا منشأ میگیره به باور شما؟
خب به نظر شخصی ما متاسفانه ای از فرهنگ هموطنهای ما سرچشمه میگیره، به خاطر که با اینکه میفهمند یک کشور خارجی آمدن و حال باید خودشان را هماهنگ کنن با فرهنگ اون کشور به خاطر که در اونجا زندگی میکنن، متاسفانه این را رعایت نمیکنن و همچنان فکر میکنن که در افغانستان هستن و همون مشکلاتی که در افغانستان ایجاد میکنن فکر میکنن در ترکیه هم انجام دادن میتونن. و اینکه یا جنگ و بس هست پیششان، معمولا از جنگ و بس شروع میشه که یا همراه چاقو یا سلاح دیگه استفاده میشه که به شدت پلیس ترکیه برخورد میکنه که متاسفانه موضوع رو بسیار کلان میکنه.
چقدر این موارد رویی ترک ها به خصوص دولت ترکیه را با افغان ها میتونه تغییر بده یا پرتنش بسازه؟
متاسفانه زیاد بیش از حد، به خاطر که من خودم به شخصا یک افغان قانونی هستم که در ترکیه زندگی میکنم، ولی خب متاسفانه از قدیم گفتن هر کس به یک چشم میبینن، وقتی یک کس یک خطا میکنه دیگران به اون چشم میبینن، چون که میگن یک افغان است پس افغانه دیگه هم امکان داره این مشکلات ایجاد کنن. بسیار برخوردشان متاسفانه بد میشه همراه افغانا و مشکل ساز میشه برای افغانای دیگه که واقعا به صورت قانونی و مثل انسان سالم زندگی میکنن، برای از اون مشکل ایجاد میکنن متاسفانه.
حتی شاید در برخی موارد باعث شوه که برای افغان ها زمینه کاروبار و اشتغال مساعد نشوه در شهرهای ترکیه.
بله دقیقاً. حالا اگه خود افغانی هم که به صورت قانونی وارد ترکیه میشه اجازه کار نداره. اجازه اقامت فقط در اونجا برشون میتن و برای اجازه کار گرفتن یک پرسه دیگه است که باید انجام بدن که برای از اون اجازه کار میده و او اجازه کار باید خود او صاحب کار برای شهروند بگیره، که متاسفانه پیدا کردن او صاحب کار هم بسیار سخت است، که او صاحب کار باید حداقل 5 کارمند ترک داشته باشه که بتونه یک خارجی را برش اجازه کار بگیره. به خاطر مشکلات زیادی که این پروسه داره معمولا ترجیح میدن که راه قاچاق انتخاب کنن متاسفانه افغانای ما.
دکتر صاحب باور شما چی است؟ چرا افغان ها معمولا در کشورهای خارجی دست به جنایات و اعمال آنچه را که آقای بارکزای جنایت نامیدن و کارهای اعمال غیرقانونی دست میزنن، مثلا لتکوب، مثلا جنگ و از قبیل میربانی؟
ببینیم معمولا اختلال چالشگری، اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، معمولا اختلالات معمول روانی است که پیش نوجوانا و جوانا بیشتر دیده میشه، خصوصا در فرهنگ هایی که ما تفاوت های فرهنگی بیشتر داریم. کودک که 10 ساله، 12 ساله، 13 ساله است، در بیرون یک فرهنگ یاد میگیره و بالاخره در داخل خانواده فرهنگی خود یاد میگیره. این در حالت تضاد، این تضاد میتونه که سبب ایجاد نزاع، سبب ایجاد مشکلات شوه، و یا هم بعض کودکایی که مساعدتر هستند با اختلالات سلوک. اختلالات سلوک تقریبا بین 6 تا 16 درصد کودکا را به خود مبتلا میسازم. اعراض تقریبا در سن 13 سالگی شروع میشه. این کودکایی که مبتلا به اختلال سلوک هستند، قوانین که نظر به سن سالشان باید مراد کنن اصلا اون قوانین یا رعایت نمی کنن، یا معمولا پرخاشگری فیزیکی دارن، معمولا یا اشخاص فریبکار هستن، بر دیگران صدمه فیزیکی وارد میکنن، دزدی میکنن و ده ها جرم جنایت دیگه که ما در کشور خودم از این نوع کودکا به مراتب زیادتر بیشتر داریم.
اما در ترکیه آنچه که گزارش هایی که داریم بیشتر جوان ها هستن، جوان هایی که کار میکنن.
مثل مثال شاید هم یک دلیلش هم بنی مساید جنتیک خودشان است. ببینه در خانواده هایی که پرخاشگری بیشتر است، در خانواده هایی که تربیت تنبیه محور فیزیکی حکم فرماست، در محیط هایی که جنگ است، یا کلش میتونه که روان متاثر بسازه، یا کلش میتونه که روان آسیب ببینه. پیش از این کودکا اختلالات سلوک، اختلالات نافرمانی و چالشگری، بالاخره اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، به این معنی که همو مؤلف های قانونی که نظر به سن سال هر کسی در جامعه حکم فرماست اصلا یا او را مراعات نکنند. او اگر در ترکیه باشه و یا هم بیرون از ترکیه در کشور دیگه، در کشوری که ما من حیث مهاجر زندگی میکنیم، چقدر ما میتونیم که تفاوت های فرهنگی را، فاصله بین تفاوت های فرهنگی را کمتر بسازیم؟ هر چقدر که فاصله تفاوت های فرهنگی کمتر بود، اونم قدر مشکلات روانی، چی مشکلات شدید روانی باشه چی هم مشکلات خفیف روانی باشه، کمتر می باشه. هر چقدر که فاصله بیشتر بود بیشتر میشه. بعض وقت خود خانواده هم نقش خود داره.
چقدر واکنش های اجتماعی رو میتونه چنین برخورد ها در یک کشور همسایه، در کشوری که کشور میزبان میتونه به امراض داشته باشه؟ مثلا کسی که در اونجا جنگ میکنه یا کسی را لتکوب میکنه، با برخورد دیگرا چقدر پرتنش میشه در برابر شده در برابر دیگه افغان ها؟
در حقیقت واضح گپ است که سر تماما روابط اجتماعی ما تاثیرات سای خود میذاشته باشم. افغانی که دست به خشونت میزنه شاید هم سر کیفیت و کمیت زندگی افغان دیگه که به خاطر تحصیل ترکیه رفته و ویزه قانونی ترکیه رفته شاید هم که سر روند زندگی ازو هم تاثیر رسو کنه. امروز ببینید چرا همین شرایط پذیرش یا شرایط مهاجرت در کشور ترکیه نسبت به چند سال قبل جدی‌تر شده، سخت‌تر شده. شاید هم یک دلیلش هم همین مواردی از خشونت هایی است که چندین مثالش به طور زنده ما شما شاهد بودیم. میتونه که سر کیفیت و کمیت روابط اجتماعی تاثیرات سوی خود داشته باشه.
شنونده عزیز، تماس های تان اگر وصل شد ما حتما میگیریم. فکر کنم امروز مشکل فنی وجود داشت که ما نتانستیم تماس های شنونده ها را داشته باشیم. خب دکتر صاحب، موضوع دیگه ای که موضوع اعتیاد و بیکاری است. به خاطر به دست آوردن کار و فرار از بیکاری یک جوان میخواد بره و ترک وطن بکنه. وقتی که میره به یک کشور، مخصوصا به کشور ایران، دوباره معتاد برمیگرده به افغانستان. چون دقایق آخر برنامه است، اگر کوتاه کوتاه جواب بدین میره بود.
متاسفانه یک پدیده که ما به نام سونامی از یاد آور میشم. اگر شما دو یا حدودا 4 یا 5 سال قبل سروی که از اشخاصی که معتاد بود به افغانستان داشته باشه و امروز داشته باشه 50% افزایش نشان میده. مهاجرت هم نقش خواهد داره. در پولیش فاکتورهای آشکارساز دیگه هم از فقر، بیکاری، از زادن اقارب و ده ها مورد دیگه، یا کلش مواردی است که ما را مساعد میسازه به اختلالات روانی. طبیعتاً بیشتر کسایی که مشکلات روانی دارن یا اعتیاد هم دارن، اعتیاد به مواد مخدر. چیز دیگه که بسیار مهم است، اگر شما 3 دهه قبل افغانستان رو ارزیابی کنی و امروز ارزیابی کنی، موادی که امروز استفاده میشه سن سالی که 3 دهه قبل استفاده میشد و امروز، شاید 3 دهه قبل حد اوسط کسایی که از مواد مخدر استفاده میکردن نهایتش بعد از 4 سال تریاک بود و هم حداقل سن استفاده کننده بالاتر از دهه 3 و 4 زندگی قرار داشت. مگر متاسفانه امروز نوجوانای ما که ستون فقرات یک کشور تشکیل میده، زمانی که ما اقتصاد خوب صحبت میکنیم، زمانی که ما سیاست خوب صحبت میکنیم، باید ما قشر نوجوان تحصیل کرده عالی داشته باشیم. امروز متاسفانه بیشتر استفاده کننده ها نوجوان ما هم هستند که از انواع و اقسام مواد مخدر استفاده میکنن و این هم یک دلیلش هم مهاجرت بوده که از کشورهای همسایه، خصوصا از کشور ایران. زمانی که ما در شفاخانه بودم و جریان پروگرام متخصصم بود، بیشتر اشخاصی که وابستگی به مواد مخدر داشتن متاسفانه مهاجرین بودن که از ایران مهاجرت کرده بودن، از ایران به کشور ما آمده بودن و دلیل مهاجرت، دلیل اعتیادش هم صاحب کار میدانستن که یارا وادار میساخت که از مواد استفاده کنه، یا میتونن در ابتدا خوشخلقی را به وجود بیارن.
دکتر صاحب یک تماس داریم با حضرت، ادامه گپایتان حتما میداشته باشم. عبدالستار اخوانزاده از بالا مرغاب بادغی، سلام علیکم.
سلام آقای باشم، مورم با سلام شما با کشنانده عزیز
سلامای ما را بپذیرین. آقای آخوندزاده بسیار کوتاه سوال یا نظر دارین مطرح بکنین که فرصت برنامه کم مانده. مهربانی مهربانی
نظر خانم میشن آقای پرسا،
ما صدا شما را داریم، مهربانی کنین آقای آخوندزاده.
میگم نظر منی از سهمی در بدلی کمال فعلا همه جوان ها میره به می خارج نگاه بزی وطن که هست بزی نگاه پدر و مادرش خودش بدل یک لغمنان سرگردان است که شو اینا گوشنه خو میشه، اینا از دست گوشنگی از نگاه حرکت میکنن میرن به خارج به خدمه نگاه باز یا مباله دختر یا دوزی یا گوشی بزی کارات دست میزنه. اینجگاه غریبی بود در بدلی که پدر و مادرش گوشنه بود، خودش ما نخوزن خود پیدا هم کذر نمیتونید یه عزیازش رفته. یه همگی سرمنشه ایجی یه هسته که اینو سواد هست، اینا اصلا سواد نه اگرین سواد و اینا یک فرخنگ خوب میدید، یک سواد خوب میدید و سیار میبودن. اینا هیچ وقت از وطن خود میره با وطن مردم دست بزی کارا نمیدن. میگم خدای پاک بلی یک عدیب خود همین مردم افغانستان یک فرصت داره که این مردم با سواد شد مثل همین دیگه مردم باره که به خرج بله دست به مثل مشکلات همین تکبارای غیر قانونی ندنه به خرج که بله مثل میزان
باره که دیگه نواشیم دیگه. آقای آخوندزاده ممنونتان، سلامت باشین. سوالی نداشتن، یک نظر ارائه کردن. آقای دکتر مهربانی ادامه صحبت‌های شما رو می‌داشته باشیم چون فرصت بسیار کم مانده.
راجع به اعتیاد مواد مخدر صحبت می‌کردیم، تفاوت را ما گفتم اشاره برداشتم. سه دهه قبل افغانستان و امروز ما بیش از حد از مواد استفاده میشه، متاسفانه از انواع و اقسام مواد مخدر استفاده میشه، به شیوه های متفاوت استفاده میشه. شاید هم سه دهه قبل صرف به شکل دودی استفاده میشد، حالا حتی به شکل زرقی ما متاسفانه متادین بسیار زیادی داریم که به شکل زرقی استفاده میکنن، با وجودی که سلامت جسمشان در خطر است، با وجودی که سلامت روانیشان در خطر است، با وجودی که با مشکلات روانی گوناگون یا متاسفانه روبرو هستن. سطح درمانی هم متاسفانه نظر به حجمی که ما معتاد به مواد مخدر داریم و ارزای خدمات، اگرچه به دوست یک دهه قبل خوبتر شده از لحاظ کیفیت و ظرفیت، مگر کافی نیست. امیدوار هستم که در عرصه درمان هم ما دستاورده خوبی داشته باشیم. چیزی که ما داریم خوب است، مگر کافی نیست، کفایت نمیکنه. و چه قسم میتونیم که ریشه های اعتیاد در فرهنگ خود بررسی کنیم، دلایلی که ما افغان ها چرا با اعتیاد رو آوردیم. در پولی فاکتورهای بیولوژیکیش او در جای خود، فاکتورهای مغزیش در جای خود، فاکتورهای اجتماعیش چی است، این بسیار مهم است که این را ما در فرهنگ خود ارزیابی کنیم. و پنج دهه قبل در امریکا استفاده سیگریت بسیار عادی و معمول بود، مگر یک دلیلی که امروز بیشتر اشخاص از سیگریت استفاده نمی کنند، بر علاوه که اضرارش بیان کردن خصوصا برای قشر جوان و نوجوان، مالیه را بالای صادرات سیگریت به مراتب بیشتر ساختن، یک دلیل عمده و اساسی بوده. ما اگر در افغانستان بتونیم سطح آگاهی را بالا ببریم، حتی خصوصا پیش محصلین خود، پیش متعلمینی که در مکتب قرار داره، از اضرار مواد مخدر آگاهی کافی پیدا کنند، مطمئن باشه که چانس اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر به مراتب کمتر میشه.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای دکتر بانو صفورا، از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و اونایی که خواستن زنگ بزنن. ممنونتان، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام ازی آوارا، ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام افغانستان، سلام افغانستان، افغانستان، سلام افغانستان. مسافرم چه کنم نیست منزلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، او یا دلهای خسته میخواند، مرا زیارت دلهای خسته میخواند، کجا روم که نباشد غم دلم یاران، غم دلم یاران، از یاوارم.